عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، ای هستی بخش هستی، تو با ما جان دادی و دل خسته ما را مرهم شدی، پس به جانهای ما اشتیاق وصال و به دلهای ما شفای عارفانه عنایت فرما. ای خوب، ای خوب خوب، ما را دریاب.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
می دهد قرآن تو را درس کمال، می زدایت از دلت زنگ ملال. هر کلامش یک جهان معنا بود، بس گوهرها اندر این دریا بود. می دهد آرام جان خسته را، می گشاید قفل های بسته را. چون بود هر بی پناهی را پناه، هر چه می خواهی تو از قرآن بخواه. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. ممنونیم که امروز هم در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بهترین ذکر قرآن است، با وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن می‌شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 12 و 13 سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
گروهی از ثروتمندان که تنها به منافع خیش می اندیشیدند، بدون رعایت حال پیامبر، گاه و بیگاه نزد پیامبر آمده و با او نجوا می کردند. این کار علاوه بر هدر رفتن وقت گرانبهای پیامبر، مایه نگرانی مستضعفان و امتیاز برای ثروتمندان بود. پیامبر با اینکه ناراحت بود، ولی بر روی خود نمی آورد و از این کار جلوگیری نمی کرد. و آنان نیز این موضوع را درک نمی کردند و با سخنان بیهوده برای پیامبر مزاحمت ایجاد می کردند. در اینجا خداوند آیه 12 سوره مبارکه مجادله را نازل کرد و به آنان چنین دستور داد:
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید، قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است، و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
این امر آزمون برای ثروتمندان، کمک به مستمندان و وسیله مؤثر برای کاهش این مزاحمت ها محسوب می شد. از سوی دیگر، دلبستگی ثروتمندان به مال دنیا را کاهش می داد و از کینه و ناراحتی نیازمندان نیز جلوگیری می کرد. همچنین، نوع پاکیزگی برای محیط فکری و اجتماعی مسلمانان به ارمغان می آورد و ولی از آنجا که در صورت واجب شدن دادن صدقه پیش از نجوا، فقرا از طرح مسائل مهم یا نیازهای خود در برابر پیامبر محروم می شدند، این حکم مخصوص کسانی شد که تمکن مالی داشتند. جالب این که این دستور تأثیر شگفت‌آوری داشت و برای ثروتمندان آزمون جالب شد و همگی جز یک نفر از دادن صدقه و نجوا خودداری کردند. اینجا بود که مشخص شد در این نجواها مسائل مهم مطرح نمی شد. بنابراین آیه بعد، یعنی آیه 13 سوره مبارکه مجادله نازل گردید و این حکم را نسخ کرد. ترجمه این آیه شریفه چنین است:
آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با آیاتی از سوره انعام آشنا شدیم. در دومین بخش از معرفی این سوره مبارکه همراه ما باشید. آیاتی از سوره انعام هر گونه اندیشه طبقاتی را در نظام اجتماعی نفی می کند. در تفسیر در المنصور نقل شده: جمعی از قریش از کنار محفل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گذشتند، در حالی که تعدادی از مسلمانان کم بضاعت در خدمت آن حضرت بودند. آنها از مشاهده این صحنه تعجب کردند و از آنجا که شخصیت افراد را با مال و ثروت و موقعیت اجتماعی آنها می سنجیدند، نتوانستند عظمت روحی آن یاران خداشناس و با ایمان پیامبر را درک کنند. پس گفتند: ای محمد، آیا به همین افراد از میان جمعیت قناعت کرده ای؟ آیا اینها کسانی هستند که خداوند از میان ما انتخاب کرده است و باید پیرو اینها باشیم؟ اگر می‌خواهی به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم، هر چه زودتر آنها را از پیرامون خود دور کن. در این حال آیات 52 و 53 سوره انعام نازل شد که می‌فرماید:
و کسانی را که صبح و شام خدا را می‌خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن، نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها، که اگر آنها را طرد کنی از ستمگران گردی و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی شناسد؟
ابو جهل از دشمنان لجوج اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. روزی به شدت پیامبر را مورد توهین و آزار قرار داد. آن روز حمزه عموی شجاع پیامبر برای شکار به صحرا رفته بود. هنگامی که از شکار بازگشت از جریان آزار برادرزاده اش توسط ابو جهل با خبر شد. بسیار برآشفت و یکسره به سراغ ابو جهل رفت و او را به سزای اعمال خیش رساند، به گونه ای که ابو جهل با تمام نفوذی که در قوم و عشیره اش و در مردم مکه داشت نتوانست واکنشی از خود نشان دهد. حمزه تا آن زمان اسلام را نپذیرفته بود، ولی همواره در مورد آیینی که برادرزاده اش آورده بود می اندیشید. پس از حادثه ای آن روز به سراغ پیامبر رفت و اسلام را پذیرفت. از آن روز به بعد حمزه رسما به عنوان یک افسر رشید اسلام تا واپسین دم حیات خود از این آیین آسمانی دفاع کرد. به مناسبت این ماجرا آیه 122 سوره انعام نازل شد. در این آیه به کسی اشاره شده که دلش به نور ایمان روشن شده است. او با کسی چون ابو جهل مقایسه شده که در تاریکی کفر و ضلالت فرو رفته است.
او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
در این آیه افرادی که در گمراهی بوده سپس با پذیرش حق و ایمان تغییر مسیر داده اند به مرده تشبیه شدند که به لطف خداوند زنده شدند. در قرآن بارها مرگ و حیات با کفر و ایمان مترادف دانسته شده است. این تعبیر ظریف قرآن نشان می‌دهد که ایمان صرفاً یک عقیده خشک و خالی نیست، بلکه به منزله روحی است که در کالبد بیجان افراد بی ایمان دمیده می شود و سراسر وجود آنها را تحت تأثیر قرار داده و زنده می کند.
تسامت به الارواح في اعلى مقام.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:44 و 45 ثانیه است. فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبع با صدای استاد عبدالباسط.
من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وكواعب
المتقين مفازا حدائق وأعنابا.
وكواعب أترابا وكأسا
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
I
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان و درگاه حضرت حق. دوستان، قرآن کریم بخشی از آموزه‌های خود را با شناسایی عیوب انسان و راهکارهای اصلاح و از میان بردن آنها اختصاص داده. از این رو در حوزه‌های مختلف رفتاری و هنجاری بشر را به شیوه‌های نادرست و عیوب زیان بخش توجه داده است. قرآن بر رذایل اخلاقی چون غیبت، بدزبانی، تمسخر، دروغگویی، عدم تحمل، بخل، جهل و مانند آنها اشاره کرده و از انسان خواسته است که با این عیوب نفسانی خود مبارزه کند و آنها را از بین ببرد. البته با استثنای پیامبران و معصومان شاید نتوان انسانی را یافت که دچار عیب و نقص نباشد، ولی مهم این است که انسان عیبهای خیش را به دقت شناسایی کند و با جدیت در رفع آنها بکوشد.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 63 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 63 از سوره بقره.
و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة و اذکروا ما فیه لعلكم تتقون.
باز از اون آیه‌ای که با اذ شروع شد. تا حالا خیلی آیه داریم که اولش از بوده، یعنی یادت نره، یادتون نره، به یاد کن زمانی را که اخذنا میثاقکم، ما از شما یهودی ها پیمان گرفتیم. حالا مراد از پیمان شاید همون پیمانی باشه که در سوره بقره آیه 40 و آیه 82 که میثاق گرفتیم. یادت بیارید که از شما یهودی ها میثاق گرفتیم و کوه طور را هم بر فراز شما بالا بردیم، چون شما زیر بار نمی رفتید، کوه رو کندیم بالا سید، گفتیم حالا پیمان میدید یا نه. شما دیدید الان کوه رو کلتون میفته پایین، از ترستون به هر حال میثاق رو قبول کردید. یعنی شما خیلی قوم مغرور و لجبازی هستید، یعنی تا چوب تو سرتون نخوره تسلیم نمیشید. و از اخذ نامیثاقکم، یادتون باشه که از شما پیمان گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور را ورداشتیم بالا سرتون نگه داشتیم، گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه، با قدرت اون چه به شما داده شده احکام تورات را جدی بگیرید. و اذکروا ما فیه، اون چه در کتاب تورات هست به خاطر داشته باشید، لعلکم تتقون، با اون عمل کنید تا شاید پرهیزکار بشید. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که گاهی باید از طرف قول گرفت، پیمان و میثاق گرفت، عهد گرفت. میثاق گرفتن یکی از عوامل و انگیزه های عمله، این تعهد کردن. اینا کشورهای خارج، رئیس جمهورا، مسئولین مملکتی میرن دو کشور خارج یه چیزی رو مینویسن و قرارداد امضا میکنن، بعدم به هم دفتر میدن و دست میدن و کف میزنن. این یه رقم قول و قراره، پیمان گرفتن این تعهد آوره. خداوند هم از طریق فرستادن پیغمبر و با نشان دادن معجزه حجت رو تمام میکنه، ولی گاهی هم بعد از آنی که استدلال هست، موعظه هست، گاهی هم قهر و غلبه هست. همه افراد با برهان و معجزه توران میان، بعضی ها رو باید با زور. افراد لجباز بدعنق را باید با قوه قهریه جلوشون گرفت. و اخذنا، پس در اسلام زور داریم، ظلم بده. اینو بعد نیستین لطیفه بگم، زور خوب است، ظلم بده. منتها در تاریخ اکثر اونهایی که زور دارن ظلم میکنن، چون اکثر زوردارا ظلم کردن، او وقت فکر میکنیم زورم بده. به هر حال بعد فرمود که خود ما آتیناکم به قوه، کتاب آسمانی رو جدی بگیرید، و از کرو ما فی، کتاب آسمانی رو متذکر بشید، یعنی آیات الهی، برای اینی که ببوسیم تاخچه بگذاریم. این قرآن را برای نیست که ما ببوسیم و بگیم بکه یا الله و رکیف عروس بگذاریم و باش استخاره کنیم و باش قسم بخوریم. و قرآن کتاب اینی که از مسافر از زیرش رد کنیم. ما الان استفاده که از قرآن میکنیم، مسافر از زیرش رد میکنیم، بکه یا الله میگیم، استخاره میکنیم، قسم میخوریم، رکیف عروس میذاریم، اینا همش استفاده دکوریه. قرآن میگه چیه؟ کتاب آسمانی میگن فرمود واذکروا ما فیه، بخون و فکر کن لعلهم تتقون. خلاصه آیه 63 این شد، از گروهی باید با قدرت پیمان گرفت، کتاب آسمانی رو باید جدی گرفت، کتاب دکور باید تبدیل بشه به مکتب خوندنی و عمل کردنی، راه تقوا هم راه وحی است. این خلاصه آیه 63. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدایارتان باد.